سلام و شب و روزتون خوش. یکی دیگه از موضوعاتی که بسیار مهمه و هولوش مرگ همیشه این موضوع حضور داره اینه که بعد از مرگ ما چه اتفاقی میفته برای خانواده ما، یا بعد از مرگ یکی از عزیزان ما برای ما چه اتفاقی خواهد افتاد. این موضوع بسیار مهمیه. خیلی از افرادی که از مرگ میترسن در واقع از مرگ خودشون نمیترسن. چیزی که ازش واهمه دارن، چیزی که ازش ترس دارن اینه که اگر بمیرن چه بلایی سر خانوادهشون میاد، چه بلایی سر اطرافیانشون میاد، یا اگر برای اطرافیانشون اتفاق بیفته چه بلایی سر اونها خواهد اومد. این یکی از موضوعات خیلی مهمه که حتما باید بهش بپردازیم. یکی این که ما در مورد این که خودمون اگر بمیریم بعد از مرگ ما چه اتفاق خواهد افتاد صحبت میکنیم، و یکی دیگه این که بعد از مرگ عزیزانمان چه اتفاق خواهد افتاد. ببینید، به صورت کلی اگر یکی از اعضای خانواده از دنیا بره، معمولا خانواده بعد از این که اون عضوش رو از دست داد یک روند طبیعی رو طی میکنه، یک روند سالم رو طی میکنه که این روند سالم رو بهش میگیم سازماندهی مجدد نقش. در واقع خانواده وقتی یکی از اعضاش رو از دست میده از تعادل خارج میشه برای مدتی، و برای اینکه مجدداً به تعادل برسه باید اعضای خانواده با همدیگه به صورت آگاهانه یا ناخودآگاه به یک تفاهم جدید برسن. مثلا اگر اون فرد از خانواده یه سری نقش‌های خاص رو به عهده داشته، اون نقش‌های خاص باید توسط بقیه اعضای خانواده تا حدی جبران بشه. مثلا اگه کسی بوده که مادر بوده و حمایت میکرده، حمایت عاطفی میکرده از همه اعضای خانواده، خب شاید دختر بزرگتر خانواده تا حدی بعد از مرگ مادر نقش مادر رو به عهده بگیره و همون کاری که مادر میکرد، همون حمایت عاطفی رو سعی کنه برای خانواده در واقع فراهم کنه. اما خب طبیعیه که هیچ وقت اوضاع مثل قبل نخواهد شد، به دلیل اینکه ریتم خانواده، تعادل خانواده به هم خورده، یک تعادل جدید شکل گرفته. تعادل جدید دیگه شبیه تعادل قبلی نیست، بلکه یک در واقع یک فضای جدید، یک خانواده جدید شکل گرفته و طبیعیه که تو این خانواده جدید نقش ها هم ممکنه تغییر کرده باشن. چیزی که مهمه اینه که یک خانواده سالم و حتی یک خانواده تا حدودی سالم به راحتی بعد از اینکه یکی از عزیزان حتی اگر کلیدی ترین عضوش رو از دست بده میتونه مجدداً شکل بگیره و میتونه مجدداً حول و حوش یکی دیگه از اعضای خانواده نقش‌های خودش رو بازیابی کنه. و این نگرانی که ما بعد از اینکه ما از دنیا بریم یا یکی از عزیزانمون رو از دست بدیم خانوادهمون به صورت کلی از هم میپاشه، چنین چیزی معمولاً صحت نداره. حتی اگر نقش ما در خانواده بسیار پررنگ باشه، بعد از مرگ ما خانواده تمام تلاشش رو خواهد کرد حتی به صورت ناخودآگاه، بدون اینکه اعضای خانواده بدونن که دارن چی کار میکنن، تمام تلاششون رو خواهند کرد که تعادل جدید رو ایجاد کنن. و دانش روانشناسی و تجربه قبلی به ما نشون داده که بیشتر خانواده ها در این کار موفق میشن و بعد از دست دادن یکی از عزیزان بعد از مدتی تعادل جدید شکل خواهد گرفت. اما برای اینکه ما یه کارایی بکنیم که این موضوع از همین الان وضعیتش بهتر بشه، میتونیم پیش بینی کنیم، میتونیم آمادگی داشته باشیم. مثلا اگر یک خانواده ای وجود داشته باشه که در این خانواده مشخص نباشه که اگر یکی از اعضای خانواده از بین رفت، از دنیا رفت، بعد از اینکه اون فرد از بین رفت چه اتفاقی میفته برای اموال اون فرد، چه اتفاقی میفته برای مسائل قانونی که مطرحه برای رابطه اون فرد و یا خانواده خود اون فرد با بقیه اعضای خانواده. اگر اینها مشخص نباشه، اینا باعث میشه که بعد از بین رفتن، از دنیا رفتن اون فرد، بعد از اینکه این موضوع اتفاق افتاد، یک دوره نسبتاً طولانی در واقع به هم ریختگی داشته باشیم. اگر ما اینو پیش بینی کنیم و بدونیم که توی اون سیستم خانواده چه کارهایی میتونیم بکنیم که به صورت تقریبی آماده باشیم برای این موضوع، این باعث میشه که اون دوران بحران و دوران عدم تعادل کوتاه‌تر بشه و ما میتونیم میدونیم که قراره که اگر فلان مشکل برای یکی از اعضای خانواده به وجود اومد چگونه میتونیم بحران‌های مالی، عاطفی و مدیریتی رو پیش بینی کنیم و از همین الان چاره داشته باشیم براشون و بدونیم که اگر مثلا فلان فرد کلیدی از خانواده حذف شد قراره چه کسی جاش رو داشته باشه. موضوع دوم اینه که معمولا وقتی که یکی از اعضای خانواده، مخصوصا اگر فرد در خانواده نقش کلیدی داشته باشه، از دنیا بره، ممکنه خیلی از اعضای خانواده احساس تقصیر کنن و احساس گناه کنن. مثلا فرض کنید که پدر خانواده در اثر یک بیماری مزمن فوت میکنه و بچه ها، پسرهای خانواده این تصور رو میکنن بعد از فوت پدرشون که اگر پیش دکتر بهتر می رفتن اوضاع اینجوری نمی شد، اگر که داروها رو یه جور دیگه مصرف می کردن اوضاع اینجوری نمی شد، اگر بیشتر سر می زدن به پدرشون اوضاع اینجوری نمی شد. معمولاً این تصورات شکل می گیره تو اعضای خانواده و معمولاً هم تصورات غلطیه، به دلیل اینکه خب یک بیماری مزمن خیلی تعداد خیلی زیادی، شاید ده ها و شاید صدها دلیل داشته باشه و جلوگیری از اون بیماری مزمن معمولا به این سادگی نیست که با تغییر یکی دو تا فاکتور بشه بیماری مزمن رو جلوش رو گرفت. و اینکه ما نمیدونیم که آیا مثلا اگر دکتر اون فرد عوض میشد اوضاع بهتر میشد یا بدتر میشد. اینکه ما خودمون رو مقصر بدونیم و فکر کنیم که اگر اتفاقی افتاد در خانواده تا حدودی گناهش به عهده ماست، این تا حدی ممکنه طبیعی باشه، مخصوصا در روزهای اول از دست دادن یک عزیز، ولی باید آماده باشیم که در این جور مواقع خودمون رو مقصر ندونیم و حواسمون باشه که این یک در واقع معضلیه که برای همه تقریبا به وجود میاد کم و بیش، و برای اینکه بخوایم گذر کنیم و برای اینکه بخوایم به تعادل جدید برسیم، باید تمام تلاشمون رو بکنیم که از همون روزهای اول بنیان خانوادهمون رو مجدداً پایدار کنیم. یکی دیگه از موضوعات، باز سوگ، مراحل سوگ توی هر فردی با دیگری متفاوته. یک نفر ممکنه که برای اینکه سوگواری کنه دوست داشته باشه که هر روز یکی دو ساعت در واقع بره سر اون در واقع قبر و اونجا عزاداری کنه، تو تنهایی عزاداری کنه. فرد دیگه ممکنه که نه، اصلا دوست نداشته باشه چنین کاری رو بکنه، دوست داشته باشه که در جمع دوستانش باشه، اونجا خاطرات اون مرحوم رو تعریف کنه. هر کسی به روش خودش سوگواری میکنه و این خیلی مهمه که ما حواسمون به این موضوع باشه و اجازه بدیم که همه اعضای خانواده با روش خودشون سوگواری کنن که ما از این موضوع بتونیم عبور کنیم. اگر سوگواری کامل نشه، ممکنه که تعادل هم به خوبی شکل نگیره، به راحتی شکل نگیره، و این که ما اجازه بدیم هر کسی به روش خودش سوگواری کنه کمک میکنه که تعادل هم زودتر شکل بگیره. البته خب سوگواری کردن هم طبیعتاً زمان داره و اگر زمانش طولانی بشه، سوگواری کردن، هر مدل سوگواری کردنی، اگر که بیش از حد طولانی بشه و برسه به مثلا چندین ماه، ما این رو غیر طبیعی میدونیم و این باز نیازمند یک کمک حرفه‌ایه. یکی دیگه از موضوعاتی که خب شاید برای ما قابل درک نباشه اینه که اگر خود ما بمیریم چه اتفاقی میفته برای اطرافیانمون و برای دنیا. ببینید، ما از این موضوع، این جزء موضوعاتیه که ما به راحتی درکش نمی‌کنیم. هیچ انسانی به راحتی درکش نمی‌کنه. ما همه چیز رو از دریچه دید خودمون می‌بینیم. به نظر ما دنیای قبل از ما وجود نداشته. ما نمیتونیم تصور کنیم که قبل از به دنیا اومدن ما دنیا وجود داشته و همه چی مثل همین الان بوده. ما از زمانی که به دنیا اومدیم، از زمانی که خودمون رو شناختیم، زنده بودیم و طبیعتاً هر چیزی که پیرامون خودمون میبینیم داریم از دریچه خودمون نگاه میکنیم. پس ما نمیتوانیم به صورت منطقی مرگ خودمون رو درک کنیم. به همین دلیل هم فکر میکنیم که اگر ما بمیریم و اگر برای ما اتفاق بیفته، یک بلای بسیار بزرگ برای دنیا خواهد بود و شاید فکر میکنیم که این بار سنگینی برای خانواده و اطرافیان خواهد بود، در حالی که معمولا اینطور نیست. معمولا اطرافیان به راحتی میتونن از مرگ یک نفر عبور کنن. انسان‌ها بسیار بسیار مقاوم هستن نسبت به این موضوع و ممکنه که اون شوک اولیه یکم ادامه پیدا کنه برای چند روز، اما حتی افراد کم سن و سال میتونن به راحتی با مقوله مرگ کنار بیان. بسیاری از افراد مشهور دنیا که در حیطه‌های مختلف مثل سیاست، مثل مدیریت، اینها آدم‌های شناخته شده‌ای هستن. اینا افرادی هستن که در کودکی پدرانشون رو از دست دادن. خیلی از در واقع رؤسای جمهور آمریکا، چیزی حدود یک سوم رؤسای جمهور آمریکا در زمانی که کم سن و سال بودن پدرشون رو از دست دادن. حتی برخی از افراد معتقدن که اینکه یک تروما، یک ضربه عاطفی بزرگ در دوران کودکی به افراد وارد بشه، ممکنه این خودش در واقع اون چیزی باشه که فرد رو به سمت جلو هل میده و همون انگیزه بزرگ زندگی باشه. این رو از این لحاظ نمیگم که ما فکر کنیم که چیز خوبیه که بچه ها پدر مادرشون رو از دست بدن، به هیچ عنوان چیز خوبی نیست، اما این موضوع رو هم در نظر داشته باشید که بعد از هر اتفاق منفی ممکنه که بعضی از افراد بتونن خودشون رو مجدداً سازماندهی کنن و این بار قوی تر از قبل هر به سمت جلو حرکت کنن. و تنهایی، اینکه روی کسی اتکا نداشتن، این باعث میشه که افراد مجبور بشن که تلاش بیشتری کنن، روش‌های جدید رو ابداع کنن، خلاقانه‌تر فکر کنن، خلاقانه‌تر حرکت کنن و این ممکنه که کمک کنه که اون انسان پیشرفت بیشتری داشته باشه. انسان‌ها به صورت کلی از بقیه حیوانات بسیار انعطاف‌پذیرتر هستن. انسان‌ها با وجود این که خب مثلا پوستشون طوری نیست که در مقابل سرما ازشون حفاظت کنه و یا حتی در مقابل گرما ازشون حفاظت کنه، ولی انسان‌ها تقریبا در همه جای کره زمین میتونن زندگی کنن و حتی قبل از اینکه تکنولوژی هم وجود داشته باشه انسان‌ها این توانایی رو داشتن. انسان‌ها بسیار اجتماعی هستن، از کمک همدیگه استفاده می‌کنن برای اینکه بتونن به حیوانات غلبه کنن، بتونن به نیروهای طبیعت غلبه کنن. و اینکه ما اطلاعاتمون رو با همدیگه به اشتراک میذاریم، اینکه ما با این اشتراک گذاری اطلاعات دانش جدید خلق میکنیم، این باعث میشه که ما در واقع موجودات بسیار قدرتمندی بشیم. یعنی هر کدوم از ما انسان‌ها به تنهایی یک موجود فوق‌العاده و یک موجود عجیب هستیم از این لحاظ نسبت به سایر گونه‌های حیوانی که روی کره زمین زندگی می‌کنن. اگر هر کدوم از انسان‌ها، حتی مهمترین انسان‌ها، فوت کنن، معمولاً اتفاقی برای کل سیستم انسانی رخ نمیده و همه انسان‌ها به سرعت اینو یاد می‌گیرن که به سمت جلو حرکت کنن و با شرایط جدید تطابق پیدا کنن. و اینکه ما میتونیم با هم دیگه ارتباط اجتماعی خیلی قدرتمندی داشته باشیم، این کمک میکنه به ما که با سرعت بیشتری به سمت جلو حرکت کنیم.